بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، پنجم مرداد ماه 1401، دعای 27 بند پنجم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای 27 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام صحبت میکنیم و مشخصاً به این بند پنجم رسیدیم. حالا این کتابا ظاهرا بنداش فرق می‌کنه، بند چندمی نمی‌دونم، چهارم، بند چهارم. حالا این کتابا ظاهرا فرق می‌کنه. عرض شد که امام سجاد علیه السلام در مورد سپاهیان اسلام و در واقع هر کسی که از حریم اسلام و مسلمین می‌خواد دفاع بکنه برای اونها دعا می‌کنه و نسبت به دشمنان اسلام و مسلمین، اون کسانی که نقطه مقابل ایستادند و به حریم در واقع بندگان خدا تجاوز میکنند، در مورد اونها هم نفرین میکنه در واقع و از خدا در مورد اونها هم چیزهایی رو تقاضا میکنه. ما تو این عبارات رسیدیم به اینجا که موانعی وجود داره و اگر این موانع برطرف نشه مسلمان ها موفق نمیشن در اون ترازی که باید مرزداری بکنن و از حریم مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات دفاع بکنن. پررنگترین این موانع رو امام سجاد علیه السلام داره میشماره و واقعا دیگه پررنگتر از این نداریم که اگر که نفس باهاش همراهه و شیطان هم دقیقا تو همین قضیه مانور میده و اون دنیاست. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود که و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعة الغرور. بعد از باب ذکر خاص بعد از عام فرمود و محو عن قلوبهم خطرات مال الفتون، که خدایا یاد دنیای بسیار فریبنده رو از ذهن اینها ببر و اندیشه مال بسیار فتنه انگیز رو از قلبهای اینا محو کن. که گفتیم بالاخره در طول تاریخ مؤیدات و نمیدونم شواهد و سایر مسائل همه اینا دلالت میکنه ما رو برای این که واقعا یک مانع برجسته است برای این که ما موفق نشیم علیاذ بالله از حریم اسلام و مسلمین دفاع کنیم. اینو باید جدی گرفت. بعد انگار به امام سجاد میگن خب حالا یه چیزی رو پاک کردیم و امحو عن قلوبهم خطرات مال الفتون، یه چیزی هم جاش پر کنیم. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید فقط منع بکنید. وقتی شما به یک مریض میگی اینو نخور، خب حالا باید بهش بگی چی بخور، چون بالاخره باید چی بخوره. دل انسان، قلب انسان، فکر انسان عادتاً دست خودش نیست، این ورانور میره. خب حالا شما میگی که وم ها انقلوب هم خطرات مال الفتون، حالا سمت مال نره، انسه مندل قائه ملدوف ذکر دنیا همول خد، یاد دنیای فر. خب حالا این ور نره، خب یه چیز جاشو پر باید کرد تا این اون ور نره، به یه چیزی آدم مشغول باشه ذهنش آرام میگیره دیگه. امام میفهمد وجعل الجنت نسب اعیونه، اون چیزی رو که در مقابل اینها قرار میدی و نسب العین اینها قرار میدی، این در پیش روی اینها قرار میدی، این بهشت باشه. اینو نشونشون بده، فکرشون به بهشت باشه. ببینید من یه نکته رو به شما عرض بکنم، ما به همینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ من یک چیزی رو خدمت شریفتون عرض میکنم. بعضی ها فکر میکنن که اگر انسان ایمانش رشد پیدا بکنه دیگه خیلی به فکر بهشت نیست. بعد اشاره میکنن به اون فرمایش آقا امیرالمومنین که این عبادت تجاره، کما اینکه اگه آدم از ترس جهنم عبادت کنه عبادت عبید و بندگانه، اما عبادت احرار اون کسی داره که خدا رو به خاطر شایستگی خود و خدا پرستش بود. این حرف درستی، این از امیرالمومنین نقل شده. اما شما همین رو هم ببینید، همین امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامی که به فرزند بزرگوارش آقای امام حسن مجتبی مینویسه و وصیت میکنه در این نامه، یادم نیست نامه 12 بود 24 بود تو نهج البلاغه است، در این نامی وصیت میکنه، میفهمد این وصیتی است که عبدالله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به فرزندش وصیت میکنه که فلان کنه فلان کنه. و علی ابن ابی طالب چرا این وصیت رو میکنه؟ به خاطر اینکه بهشت رو خدا روزیش بکنه. این یکی از چیزها بحث جنت رو مطرح میکنه. این بهشت موضوعیت داره. یعنی شما اگر علی ابن ابی طالب صلوات خدا بر او باشی هم بهشت مطلوبیت داره. ما قبلا از ابو حمزه هم گفتیم به شما که امام سجاد جاد در دعای ابو حمزه استعمالی میفهمد وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رواک ول جنه، این پاداش تمام این کارهای من رو نهایت رضا و خوشنودی خودت و بهشت قرار بده. بله، و رضوان وقتی خدای متعال مثلا اوصاف بهشت و بهشتیا رو مطرح میکنه در قرآن کریم میفهمد و رضوان من الله اکبر، این بزرگتر از اون، این حرف درستی است. رضوان خدا، خوشنودی خدا از همه چی بزرگتره. مثلا لذتی بالاتر از این برای بندش نیست که احساس کنه طرف مقابل ازش راضیه. یه تو راضی باش، بقیش برای مهم نیست. این رو توی این دنیا هم خیلی هم ما اعتباسا درک کرده باشیم. این حرف درستیه، اما شما نمیتونی با درست بودن یه حرف صورت مسئله یه حرف دیگر رو پاک کنی. امیرالمومنین همون کسی که عبادت احرار میکنه، آزادگان خدا رو شایسته پرستش میبینه و پرستش میکنه. اما همون امیرالمومنین علیه السلام بهشت براش موضوعیت داره. یعنی شما وقتی در سپاه اسلام قرار گرفتی، چه حضرت عباس باشی چه بریر باشی، بهشت برات مطلوبیت داره. خب حضرت عباس علیه السلام که مثل و مانند نداشت، یعنی در تراز خودش به غیر از ابا عبدالله الحسین، حضرت علی اکبر هم صلوات خدا بر او که جایگاه خاص خودشو داشت، او هم باشی بهشت موضوعیت داره. رضا آقا سید الشهدا شب عاشورا جایگاه بعضی از اینا رو طبق بعضی از نقل‌ها نشون داد بهشمون. بعد یه وقتی هم گفتم به شما بریر شب عاشورا شوخی میکرد، بعضی گفتن آقا الان شب عاشوراست مثلا فردا و سنیان رو گفتن اما کشته میشیم، تو شوخی میکنی؟ گفت قبیله من میشناسن، من اصلا اهل شوخی نیستم. اما حسین ابن علی گفته فردا در آغوش حورالعین هستیم. این یعنی به بهشت، این موضوعیت داره. شما برای اینکه سپاهیان رو تحریض بکنی به سمت اینکه دلاورانه برن تو دل دشمن، واقعا بهشت و بهتر از این دنیایی که توش دادیم، این توجه دادن موضوعیت داره. بله، در اون لحظات آخر برای نوع افرادی که ممکنه از ضعف ایمان برخوردار بشن بیشتر موضوعیت داره، اما برای اون کسانی که ایمان بالایی هم دارن مطلوبیت داره. بله، تمام دغدغه یاری خداست، یاری دین خداست، همونی که تا اینجا گفتیم. اما بهش بهشته ها، بالاخره انسان تو این دنیا داره زندگی میکنه. خب مواهب این دنیا چیه؟ خدا میگه بهتر از اینو اون ورمه بهتون میدن. و اتو بهی متشابه ها به تعبیر آیه 25 سوره بقره، این چیز شبیه اونه ولی اصلا قابل مقایسه نیست. پس این وجعل الجنت نصب عیون موضوعی. یه وقتی هم به شما گفتم امام سجاد علیه السلام فرمود در آخرین لحظات جریان عاشورا بعضی از اصحاب امام حسین کم آوردن. اصلا ادبی از اصحاب امام حسین بخششون کسانی بودن که تا یه رو به پیش نیم ساعت پیش تو سپاه عمر سعد بودن، مثلا آخرین لحظات که حسین ابن علی علیه السلام حل مثلا من مغیسن سرداد و بعضی اومدن این طرف، وقتی این حرف امام حسین زد زن بچه گریه کردن که دیگه امام حسین فریاد رسی نداره، واقعا ادعی تحت تاثیر قرار گرفتن اومدن این طرف. خب اینا بنابراین تا چند دقیقه پیش تو سپاه مقابل بودن، ایمان در اون تراز فلان که نداشتن که. بابا چیکار کرد؟ اینا بعضی کم آوردن، مثلا بعضیشون به خاطر همین دنیا اومده بودن کوفه که بریم کوفه ولاسه به لفت و لفتی هم برسیم ما، کم آوردن. امام سجاد میفرماد، این مرحوم علامه در بهار نقل میکنه، امام سجاد میفرماد پدرم امام حسین در آخرین لحظات دید اینا کم آوردن، فرمودن صبرن بن الکرام، یه نموره دیگه صبر کنید ای فرزندان گرامیان، فمل موت الا قنطره، این مرگ نیست مگر یه پلی که تعبرو بکم ان البعصاء و الضراء، شما رو از این گرفتاری‌ها و سختی‌ها عبور میده. کجا؟ الی الجنان الواسعه، ببین به یاد بهشت میندازه اینا رو، شما رو عبور میده به سمت بهشت‌های وسیع و نعیم دائمه، نعمت‌های دائمی. فایکم یکره ان ینتقل من سجن الی قصر، کدوم یکی از شما کراهت داره و نهی پسندگی از یه زندان به یه قصر بره؟ همه دوست دارن برن. یه بنابراین دلاورانه برید تو دل دشمن، یه نموله دیگه حله. اینجا امام سجاد علیه السلام همین حرف داره مطرح میکنه با خدای متعال، میفهمد لوه، ادامه دعا رو دارم میخونم، لوه منها لابصارهم، در مقابل چششون آشکار کن، لوه آشکار کن، واقعا ببینن. ببینید چون گاهی اوقات ممکنه در طول عمرتون یه چیزایی رو ببینید احساس کنید توهمه، ولی هست. خب میگم فلان چیزو من دیدم، بعد میگن خب به من گرسنگی بهت فشار آورده ظاهرا این متوهمانه برخورد میکنی، یه برو فلان این حرفو، ولی واقعا میبینه طرف بعضی چیزا رو. شما حالا دیگه بخشی از این قضیه رو تو این برنامه تلویزیونی که نشون میداد مثلا دیدید که مثلا طرف شیرین عقل بود و روح طرف رو دیده بود، ها؟ مثلا بچه بود دیده بود، این مطلب لطافت آدم داشته باشه یه سری گاهی قد میبینه، لازم به مکاشفه و اینهایی که ایمان علم نه، یه مقدار آدم لطافت داشته باشه میبینه بیاری خود متعال، لطافتی که با گناه کدر نشده باشه ها. تو همین حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی چیزا رو میبینه، ماها لطافتمون یه مقدار ضعیفه، به این صورت توجه نداریم. این بهشت رو لوه منها لابصارهم، همین الان نشونشون بده واقعا ببینه. ببینید تمام این صحبت ها که اند لقائهم العدو، صحبت و عقبه و حالا توی سوله همون الان نشستیم فرمانده حالا هر وقت دستور، این اونجاها نیست دا. الان دشمن جلوش شمشیر کشیده بیرون، میخواد این موقع نشونشون بده. همه صحبت ها تو این زمانه ها، اینجاست که آدم معمولا کم میاره، اینجاست که دنیا های جلوشش آدم رژه میره، اوی زنم، اوی بچم، اوی اون خونم، اون باغ تو دماوندم که سیبای شیرینی هم داره مثلا فلان، اوی اون ماشینی که خریدم، اینا همه رژه میره. برای عمر صد رژه رفت دیگه، شب عاشورا هر چی محسن گفت نه رژه میره. اوه چیکار کرد؟ و ما به بهتر از این دنیا همین الان الان نشونشون بده. و لوه من حال ابصارهم، چیا رو نشونشون بده؟ ما اعدت تفیها، اون چه که در این بهشت بر اونها آماده کرد، آماده کردی توی خدا، مهیا کردی برای خدا. و لوه من حال ابصارهم ما اعدت تفیها، چیا سینا؟ یه نموره اشاره میکنم امام سجاد، یعنی به اون برجسته هاش، من مساکن الخلد. میدونید یکی از چیزهایی که برای نوع انسانها جذابه پایدار بودن یک نعمته، قبول دارید؟ مثلا شما فرض کنید دو سه روز میرید پا میشید میرید شمال کشور، مثلا تو یک منطقه بسیار زیبا خوش آب و هوا، یک دو روز میمونید، بعد میگه که حیف که دو سه روز بیشتر نیست، قبول دارید؟ او اونجا ماهی من ماهی میزنید به سیخو ازابیت سرخ میکنید و کبابی و یک چند تا هم فلان و این ورمش زیتون این حرفا، بعد تموم که میشه میگید اکاش بیشتر بود، تازه ابدی هم نمیگید، میگید اکاش چند روز بیشتر بود، اینجور نیست؟ لذا اون چیزی که موضوعیت داره ابدی بودن اون نعمته. امام سجاد عد دست گذاشته روی این قضیه، من مساکن الخلد، مساکن هم جای مسکنه، محل سکونت. شما توی اینجا توی این زندگانی دنیا سکونت داری اما موقته. شما بگو الان در اوج رفاه هم باشی، دیر ریاردر باشی، این ریاردر باشی، هرچی، بالاخره موقته. چیز موقت خیلی چسبناک نیست. حالا شما هرچی دوست داری بگو، موقت نسبیه. یه روز هست یه روز نیست. یه روز مریض شدی این چیزو نمیتونی بخوری، یه روز مریض شدی فلان سفر نمیتونی بری، یه روز مریض شدی چی درد میخوره. برای این بشر سر دست داری میشکنه، برای یه چیز موقت نمیارده. امام فرمود به مساکن الخلد، اون مساکنی که ابدیه، دوام داره. خب حالا شما الان فرض کنید، به عنوان مثال دارم عرض میکنم محضر شریفتون، یک جا میری تو همین شمالی کشور، آقا یه ویلای خیلی تمیز و یه منطقه خوش آب و هوا و بسیار زیبا همه داشتید، درسته؟ اما شما تصور بکنید تو همین منزلگاهی که هستید، در همون مسکن شمالی که حالا مثلا مثال زدم هستین، چند نفر مأمور دور و بر شما میچرخن، نها کنید منو، لب تر میکنید اجابت کنن. نه تنها لب تر میکنید، به ذهنتون هم خطور میکنه تا خطور کرد اینا واسه تو مهیا کنه. منازل کرامه رو دارم توضیح میدم، منازل جمع منزلت، اون جایگاه، جایگاه کرامت. کرامت یعنی شما رو مورد تکریم قرار میدن، عزتمندانه با شما برخورد میکنن، شرافتمندانه با شما. یه بار آین هواما سوار شدید این قسمت های کلاسش تا حالا نشستید؟ چجوریه؟ حالا البته شرکت هوامایی با هوامایی فرق میکنه، با های کلاس موهان نشستید؟ اون بار ما یه بار یه سفری داشتیم، اون بندگان خدا که برای ما بلیت گرفته بودن های کلاس گرفته بودن. هیچ. آقا تو رفتیم نشستیم این قسمت دماغ هواپیما، تو نشستیم، مهماندار با یه سینی اومد جلوی من، دیدم تو سینی، گفتم یا اولفظ این چیه؟ یه حوله‌ای که ازش بخار بلند میشد، حوله گرم آورده بودن که شما مثلا بگیرید اینجا اینجوری کنی، مثلا مقدار اینجا مقدار آرام. ببین چی میخوام شما بگم، که مثلا اگه خسته شدی الان مقدار بار دست رو اومدی تو هوا مصابش تو همین، یه مقدار اگه خسته شدی این حوله گرمو بذار مثلا اینجا مقدار احساس آرامش بکنی. یه نماد دیگه گذشت با یه پرچ آب میوه اومد جلوی ما. آقا آب فلان میل دارید یا آب بهمان میل دارید؟ گفتیم والا هرچی. ما این فضا رو تا حالا درک نکرده بودیم اینجوری. هیچ. یه ذره دیگه اومد، ببخشید چلو مرغ دوست دارید یا کوبیده دوست دارید؟ آره واسه اون عقبیات طرف، آه این کولر یکی دست بکنه، یه جور دیگه و یه جور دیگه. این قسمت جلوی شما رو دارن تکریم میکنن، آره البته نه به خاطر اینکه شما ایدا پول خوب دادی. صحبت سر اینه که منازل الکرامه ادهی دور شما میگردن، لب تر بکنی. حالا من یک کتاب میخوام معرفی کنم، نگرانم معرفی کنم بعضی هاشو، بعضی ها برن بخونن ارور بدن، ولی شما یک مقدار اگه اهل مطالعه باشید، بعضی از اون کسانی که رفتم اگه شما درست هم مثلا بعضی از مسائل واقعا بهش خیلی سرچ میگه، یعنی یه پرنده داره پرواز میکنه، یه بریون شده جلوت، همه یه احساس میکنی دوست داری اینو بخوری. و لحم طیر مما یشتهون که تو سوره واقع خوندید، این بیان کلیست، ولی واقعا بر اساس اراده این شما جلوی شما حاضر میشه. این منازل کرامه است، همه جوره شما رو مورد تکریم قرار میدن. کجا این دنیا این خبر رو هست؟ نیست. این دنیا کولاک باید بکنی، باید برای من فلان بیاورید، بیاورید لازم نیست، اراده بکنی میاد. خیلی چیز آب داریه. امام صدر میزمان اینو همین الان نشونشون بده، اندل قائم العدوف، خیلی چیز خوبیه. بعد طرف میگه او من که به این برسم چیکار کنم؟ میگه برو تو دل دشمن. خب میره. میگم خب برگردم چیکار کنم؟ والا برگرده چیکار کنه؟ برگرده دوباره تو این گرما و تو این سرما و یه روز مریضیه، یه روز سلامتیه، یه روز بیپولیه، یه روز پولداریه، یه روز درده، یه روز مرض، چی درد میخوره؟ حالا تو بگو یه روزم خوبه، اونم نسبیه، اونم دوام نداره، اینو چه کنیم؟ نمیارزه. چی کنم به این برسم؟ یه برو تو دل دشمن. و من احساسم واقعا اینه، بعضی از رزمنده های بزرگوار ما مخصوصا در این 8 سال دفاع مقدس میدیدن یه چیزایی رو دلاورانه میرفتن، خیلی واقعا مثلا شما شب عملیات که می‌خواستی بری یه دفعه باید معبر رو باز می‌کردی، بعد چاره ایم نبود، باید عده‌ای می‌رفتن رومین تیکه تیکه می‌شدن تا معبر باز بشه. دعوا می‌شد کی بره رومین، بیخیال. یعنی یا باور و ایمان خیلی بالاست و واقعا چیزی می‌بینه. ما الان شما پای خاطرات بعضی از رزمنده‌های ما که الان زنده‌ان دیدین، بالاخره ما از این چیزای ماورایی تو جبهه‌هامون کم نداشتیم. این به این صورت من مساکن الخلد و منازل الکرامه و الحور الحصان، و بالاخره یکی از جذابیت‌های این زندگانی دنیا همسره. حور جمع حورا به معنی سفیدیه، حصانم اینا خیلی نیکو سرشتند. خب آیه قرآن هم هست، یه سوره الرحمن، فیهن خیرات حصان، درسته؟ بعد فبه ای آلاء ربکما تکذبان. این که انسان همسر خوبی داشته باشه نعمت بسیار بزرگیه. در روایت داره این در ضمن آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، حضرت فرمودن من اعتیه، اگر کسی بهش عطا بشود، لسانن شاکرا قلبن صبورا، میشماره بعد همسر رو نام میبره. کسی همچین همسر، این خیر دنیا بهش داده شده و آخرت هم در پیش. این واقعا یکی از خیرات مهمه. حور جمع حورا به معنی سفیدیه. حالا این سفیدی پوستشون سفیده یا سفیدی چشمشون که سیاهی درش بسیار پررنگ و برجسته است، این به زیبایی زن اضافه میکنه. الان یک چشمی که سیاه سیاه باشه داخلی سفیدی خیلی جذابیت داره عادتا. بعد خدای متعال اینا رو اینجوری قرار داده، یعنی همه جوره جذاب. بعد حسانن، هم نیکو سرشتن و به تبریق قرآن خیراتن. خیرات یعنی خوش اخلاقن، همه جوره خیرن. شما هم طرف خوش اخلاق ببینی، یعنی صورت و سیرت در اوج. یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام همسر بهشتی سلمان رو بهش نشون داد که اسمش هم سلماست، حضرتش نشون داد. سلمان یه لحظه جب گرفت و خیلی علاقمند مدتی داشت او رو نگاه میکرد. از دستش گرفت، فهمید بریم الان کار داریم، این حالا انشالله در آینده. خب جذابه. امام سجاد فهمید اینو همین الان نشونشون بده. کی اندل قائم العدو میخواد برگرده به فکر زن و بچه باشه که همسرم فلان بهمان من برم کشته بشم اون بیوه میشه، برم این حرفا. میگه مقابلتو ناکن، این کجا همسرت کجاست؟ میگه راست میگی، چیکار کنم؟ میگه برو تو دل دشمن. ولوه من حال ابصارهم معدده به مثلا به نظر کنم ولو لسان ول انهار المترده. اینو داشته باشید. انهار جمع نهر یا نهر، خب جایی که آب پری داشته باشه. چی شد؟ آب پری داشته باشه که مطرده است، یعنی روانه، در جریانه. الان شما خدا وکیلی اگر بخواید مثلا برید توی جنگلی، مثلا یه روزی بخواید خوش بگذرونید یا روزی خوش بگذرونید، قبول دارید اگه اونجا آب داشته باشه برجسته تره برای شما تا یه جایی که آب نداشته باشه؟ جذابیتش با آب دیگه، کنار آب، آب روان، صدای آب روانم میاد، آرامش بخشه، کنارش هم چند تا بلبل میخونه و نمیدونم، خیلی جذابه. این زمان انهار متردده رو نشونشون بده. بعد فقط انهار متردده نیست، هر کدوم از این رودها یه چیزی توش جاریه، به انواع الاشربه، به انواع نوشیدنی ها. حالا بعضی از این انواع نوشیدنی ها رو مثلا آیه 15 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم مثلا توصیف کرده، اللهم صل علی محمد، که مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و خمر. اینجا رو داشته باشید، یه رود عسل مصفا و انهار من عسل مصفا، یه رود عسل، یه رود شیر. حالا شیری که الان این ورداریم دو ساعت الان بیرون تو این هوا بذارید چیز میکنه، خراب میشه، اینطور نیست؟ من لبن لم یتغیر طعمه، طعمش هم تغییر پیدا نمی کنه به یومون دو اینا، همیشه شیره گواراست. بعد یه رود آبه، چون میدونی سید میاه آبه دیگه، در دنیا و آخرت سید نوشیدنی ها آبه. بعد این آب الان یه مدت راکت بمونه بو میگیره دیگه، که تو شما میری تو برکه ها میریم مثلا بوی آب مثلا متوهنان، ولی این من غیر آسن، هیچ طعمش هم تغییر نمیکنه، بو هم نمیگیره هیچ. حالا شما مثلا به انواع الاشربه دیگه، حالا بخشش اون آیه قرآن شمرده ولی محدود نیست به اونها. مثلا شما تصور بکنید یه رود شیر نارگیل، یه رود نمیدونم، اینا خیلی جذابه. جذاب نیست نظر شما؟ به نظرم خیلی جذابه. اما شما میرید میگه نارگیل چند، انقدر تکون میدی ببینی آب داره یا نداره، شیر داره یا نداره. مثلا حالا بعد اگر اینا رو مثلا بعضی از این فلان فلان شده با سرنگ توش پر نکرده باشن و از این حرفا، چرا جذابه؟ میگه اینا همین الان نشونشون بده. یه آقا من برای که به این برسم چیکار کنم؟ میگه برو تو دل دشمن. میره. حالا شما هی بگو نه او باید ایمان با، نه این جذابیت داره، این موضوعیت داره. و انواع به انواع الاشربه و الاشجار المتدلیه. الان شما میری یه جنگل همه درخت کاج، خیلی حال نمیکنی. اما شما تصور بکنید میری جنگل همه درخت میوه، نه میوه ای که عد تو فصلی بری که ای بابا فصلی اومدیم تازه شکوفه داده، یا شما میگی نه فصل بجو ای بابا اومدیم کاله. ول اشجار المتدلیه، این میوه ها انقدر رسیده و سنگین شده آویزون شده. ببینید شاخه درخت چه زمانی آویزون میشه؟ زمانی که میوهش رسیده باشه سنگی. من باور کنید بعضی از این میوه رو که میبینم، مثلا یه انار من دیدم این هوا، گفتم این چه شوخیه، این انار رو مشلو اینو نگه داشته، اون انار اون شاخه که این انار رو نگه داشته قاعدتا کلش پایین پایینه، آویزون متدلیه یعنی آویزون. حالا ببینید چه میوهایی اون، این میوهای بهشتی دیگه من نمیفهمم. ولشتون بعد اینا کنید، انار نیست فقط، به صنوف ثمر انواع و اقسام میوه ها. الان شما مثلا میوه گوگولی خوردید تا حالا؟ نخوردید؟ من هم نخوردم، ولی این میوه هایی هست که مثلا ما تا حالا ندیدیم، الان اخیرا مد شده میوه های اون ور آبی میاد. بعد طرف سوال ما این چیه؟ میگه این اینه. میگم چند؟ میگه این. میگم خب کاری نداری خدافظ. بعد بعضی از اینا واقعا خوشمزه است، ما اینا رو ندیدیم اصلا. حالا شما تو بعضی تصاویرشو مثلا ماها بعضیمون دیدیم تو این چیزایی که حالا کلیپایی که درست میکنن، خیلی جذابه. مثلا این چی اسمشم بلد نیستم، آکوادا چی؟ آووکادو خوردید؟ عجیبیه، من نخریدم ها. حالا من پسندیدم، مخصوصا به من میگفتن برای خانمایی که شیر میدن خیلی خوبه. و نکنید چربم است، هم چاق کنم خیلی خوشمزه‌ایه، دونی هم میشه. حالا من یه بار اون ور آب بودم، برای من خریدن، مثلا گفتن آقا این فلان. حالا این مثلا چیزی که آقای اسلامی الان نپسندیدش، ولی اون ور اصلا چیزی که اصلا نمیتونه جواب بده. بعد به سونو میگه خب چیکار کنم به اینا برسم؟ میگه برو تو دل دشمن. به نظرم میره، اگر نمیرفت امام سجاد نمیفهمد. اینو همین الان نشونشون بده، لفه من حال ابصارهم. این اینجا من محدودیت دارم، وگه نه چیز دیگه هم بهتون میگفتم. صنوف ثمر انواع و اقسام میوه. خب حالا همینا رو واسه چی نشون میده؟ اینجا رو گوش کنید. حتی لا یهم احد منهم بالادبار. ببینید یهم وقتی اینا رو ببینن، تا اونجایی که هیچ کدوم از اینا احدون آکنید، حتی لا یهم احد منهم، یک نفرشون حتی وقتی اینا رو میبینه قصد پشت کردن به دشمن رو نکنه. آکنید قصد یعنی به مخیلش خطور نکنه، قصد نکنه پشت کنه به دشمن. میگه وقتی در مقابل من بهشت اینجوری هست، برم تو دل دشمن به این میرسم، پشت کردن دیگه معنی نداره. بعد اینجا رو گوش کنید، ولا یحدث نفسه عن قرنه به فرار. حدیث نفس، ولا یحدث نفسه رو دارم توضیح. حدیث نفس یعنی آدم با خودش فکر کنه، ای با خودش دوتا چارتا کنه، اینو میگن حدیث نفس. دیگه دادم گویقات با خودش حرف میزنه، حدیث یعنی گفتن. درست شد؟ با خودش حرف میزنه، میگه خب این کارو میکنم اون کارو میکنم، اما با خودش داره حرف میزنه. ببین یعنی حدیث نفس، فرمود ولا یحدث نفسه عن قرنه، قرنم یعنی هماورد. حالا البته قرن به اون کسی میگن که از نظر سن و سال با شما مثلا یکسانه، قرن به کسی میگن که اینو زمخشری در اساس البلاغه میگه، قرن به کسی میگن که در شجاعت با شما همسانه. اینجا امام سجاد قرن آورده، ولا یحدث نفسه عن قرنه به فرار، اون کسی که دشمنم بالاخره دلاوریایی داره برای خودش، برای اینکه به دنیای خودش برسه حالا هرچی. فما تا اونجایی که اصلا با خودش فکر این رو هم نکنه، با خودش این رو نگه که من از قرنم بخوام به فرار فرار کنم از هماورد خودم، یه اصلا به مخیلش خطور نکنه، هیچ حدیث نفس نکنه که از هماوردش بخواد فرار کنه. بنابراین این بهش موضوعیت داره. خب الان تمام این صحبت ها سر چی بود؟ تمام این صحبت ها سر این بود که امام سجاد علیه السلام می فرماد این یاد دنیا اگر در رزمنده اسلام پررنگ باشه این عادتا نمیره. خب حالا چیکار کنیم؟ امام سجاد یکی از اونها رو با خدای متعال در این عبارت داره تر میکنه و اون یاد بهشته. یعنی یاد بهشت مانع از این میشه که انسان به اون دنیا بپردازه، میره برای که به او برسه، دلاور نمیره و با دشمن می‌جنگه. اما اگر یادتون باشه بنده 5 تا نکته دیگر رو هم گفته بودم که انسان این بعد حرص به دنیاش آرام بگیره و دلاورانه بره تو دل دشمن، یا به تعبیری دلاورانه حاضر به پرداخت هزینه باشه پای مبانی دین. من 5 تا دیگه گفته بودم. اون 5 تا رو کی تو ذهنشه؟ شما اینا رو داری می‌نویسی آنلاین یا باشه آیه چیز الحمدلله اینا رو داره بگی. اون 5 تا چی فهمیدید شما؟ من گفتم اینو؟ من یادم نمیاد گفته باشه. البته اگه شما میگید خب خوبه ها، مثلا شما ممکنه بگید من انفاقم میگم این هم یکی دیگه از اوناست، ما میگیم 6 تا دیگه بنابراین مونده. صحبت اینه که خب خود اون انفاقم خود آدم باید مایه داشته باشه انفاق کنه. شما دل داشته باشی پولو بدی. الان بعضیا پولو میخواد بده انگار یه تیکه گوشتشو دارن میکنن. قبول ندارید اینو؟ حاضر نیست خودم وکیلی 2000 خرج کنه. صحبت سعی که چجوری دل بده که همین انفاق رو بکنه. اون 5 تایی که من میگم صحبت سعی نه، یه طرف به قول بابا گفتنی یه مایهی پیدا میکنه زیر سایه عملیاتی کردن اون 5 تا، بعد حالا بهش تعبیر شما انفاق هم میکنه. خب چیا بود آقای اخوی؟ یک، یاد مرگ بود. عبارتش چی بود؟ اکثر اکثر ذکر، این کلمات 349 نهج البلاغه است دیگه، کلمات قصاص یعنی که اکثر من ذکر الموت یا اکثر ذکر الموت. چرا مرگ رو زیاد یاد کنیم؟ فهمود من اکثر، اکثرم نه، من اکثر من ذکر الموت، کسی که مرگ رو زیاد یاد کنه رضی دنیا بالیسیر، به کم دنیا راضی میشه. و وقتی به کم دنیا طرف راضیه یعنی دنیا رو خیلی برای خودش مجهز نکرده که حالا در مقابل دشمن میخواد قرار بگیره به یاد اون دنیایی که میگه ما که چیزی نداریم، ها ما چیزی نداریم، حالا بخوام خیلی باش آدم سبکبال باشه موضوعیت داره دیگه، راحت تر میپره. قبول ندارید اینو؟ گفتم یه وقتی به شما، یه وقتی مدائن آتیش گرفت و سلمان فارسی استاندار مدائن بود، آتیش گرفت، این یه دفعه خونش پرید بیرون در حالی که یه مصحف و یه شمشیر دستش بود، یعنی یه قرآن و یه شمشیر، و گفت این گونه سبک بالان نجات پیدا میکنن. حالا ما باشیم اوه سب کن من برم از صندوقچه سند فلان جا رو بردارم، اوه سب کن اون دست سرویس طلا رو بردارم، اوه فلان جا رو، هیچی، سوختی رفتی، دلبستگی دیگه آدم داره دیگه. این مصیبت. پس یک، یاد مرگ. اینا رو ما مفصل در موردش در ضمن دعای 8 صحبت کردیم، یعنی علیکم به دعای 8 در ضمن اللهم، اما جمله اولش اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، که خدای به تو پناه میاریم از هیجان هرس، اونجا من مفصل اینا رو توضیح دادم. من الان آنلاین اما این اون تفصیلات رو الان برای شما بگم، حالا نمیخوام خیلی تطویل بدم، یه حالا دارم میشمارم که حالا دیگه این تو این مورد هستیم خیلی هم چیز نماشه. خب یکی چی بود؟ یاد مرگ. دوم تقوا بود. اینو از کجا آوردیم؟ این از نامه 45 نهج البلاغه آوردیم که اونجا امیرالمومنین علیه السلام وقتی عثمان ابن حنیف به حضرت خبر رسیده بود که آقا اینکه تجیب و الی طعام عائلهم مدعوون مجفوون و غنیهم مدعوون، به من خبر رسیده که رجلن من فتیت اهل البصره، یک جوانی از جوانان پولدار بصره تو رو دعوت کرده، الی معدوبتن، حالا عروسی که داشته، مجلسی داشته، بعد تو هم اجابت کردی، سفره ای رو که فقرا از اون سفره رونده شده بودن و اغنیا خونده شده بودن. عائلهم مجفوون و غنیهم مدعوون، هیچ وقت فکر نمی کردم توی سر همچین سفره حاضر بشه. بعد امام سجاد، آقا امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم فرمود که امام شما که منم این کار رو نمی کنم. بالاخره علاوه ان لکل مأمومن امامون، برای هر مأمومی امامی وجود داره که یقتدی به او اقتدا میکنه و یستضیع به نور علمه، از نور علم او بهره مند میشه. علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به طمرای و من طعمهی به قرصای، امام شما که منم از لباس دنیا، از جامعه دنیا به دو لباس کهنه و از قضاش به دو قرص نون بسنده کردم. بعد انگار به امیرالمومنین میگن آقا چجوری شما مثلا به این جایگاه رسیدید؟ این نفس دیگه بالاخره دلش میخواد. فرمود انما هی نفسی، این نفس منه، عروضها به تقوا، من با تقوا این نفسم رو ریاضتش دادم. این یعنی اگر انسان زیر سایه تقوا نفس رو ریاضت بده، این نفس رام او میشه. وقتی رامش شد، چرا پای مبانی هزینه میپردازه؟ چون اختیارش دست خودشه دیگه. و تقوا هم که همون که قبلا مکرر گفتیم، به تعبیر فرمایش پیغمبر بزرگوارمون که صلوات خداتون رو فرمود، اعمل به فرائض الله تکن اتقی الناس، تو واجبات خدا رو انجام بده با تقوا ترین مردمی، همین واجب و حرمم رو رعایت کنیم. اینو ما خیلی ساده میبینیم، بعضی اما واجبارمو بیخیال شدیم، اما بخصو مستحبات رو انجام میدیم، هیچی توش نیست. از نظر امام سجاد دوزار نمیارزه، یعنی قرب میبره من حاصل نمیکنه. اینو ما تو دعای 32 بند 18 خوندیم، ولستو اتوسل الیک بفضل نافله مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت عن مقامات حدودک. من هیچ وقت نمیتونم با یه نافله، یعنی مستحبی، با یه نافله‌ای به توی خدا قرب پیدا کنم در حالی که واجباتم رو ازش غافلم. همون بعضی هم به همین جد اگه یادتون باشه پیغمبر اکرم فرمودن به امیرالمومنین که یا علی، هر وقت دیدی مردم مشغول مستحباتن تو به واجبات بپرداز. این نکتهش همینه. نفس دیگه عت اون واجب انجام نده، چون واجب سخته. این ریاضت نفس یعنی این، و واقعا هم ریاضت نفسه. بعد این دوتا، سومیش چی بود؟ خوف. اونو به کجا بسن چیز کردیم، از کجا آوردیم و گفتیم چجوری حاصل میشه؟ نه، اول از کجا آوردیم؟ نه، از کجا آوردیم؟ اینکه خوف یک، عرض میکنم محضر مبارک شما، اون بعد دنیای انسان رو آرام میکنه، خوف از خدا، اینو از کجا آوردیم؟ اینو از دعای 52 بند 10 آوردیم اگه یادتون باشه، که امام سجاد تمود انتسلی با سین، انتسلی نفسی، نفسم آرام بگیره. خدایا این محبت دنیای مزمون دل من بکن. مثلا نفسی ان دنیا چجوری؟ فهمود به مخافتک. خوف وقتی بیاد اون بعد مزموم دنیا محبتش از دل کنده میشه و نفس تسلی، آرام میگیره. به مخافتک، این ثمره خوف خداستا. اینو توجه کنید، چرا ثمره خوف خداست؟ من قبلا اینا رو گفتم در ضمن دعای 51، چون این خوف یک نشانه است از معرفت شما نسبت به خدا. چون آدم مادامی که چیزی رو نشناسه که نمیترسه. مثال زدم یه وقتی براتون، گفتم یه زغال روشن رو اگر شما بذاری که علو هم کرده، قرمز هم شده، اینقدر که داغ و حرارت داره، یه بچه 5 6 ماه 7 8 ماهه اینو میبینه جزو میگیره میزنه دهنش مثلا، حالا تا بیاد به دهن برسونه دستش میسوزه میندازه. چرا بیمهابا میره؟ چون نمیشناسه بچه، بچه هست دیگه، نمیدونه بچه هست دیگه. ولی شما این کار نمیکنی چون میشناسی. خوف نشانه از شناخته. خوف خدا یعنی تو رو شناختی که داری میترسی. و اینا خیلی خدا نمیترسن چون نشناخت. اون آیه اینجا میاد نقش بازی میکنه که و اما من خوف مقام ربه، میشه و نه نفس عن الهوا، بعد میشه فان الجنه هی المأوا. این خوف نشانه است. خب حالا بعد ما گفتیم این خوف رو چطور باید حاصل کرد؟ خب الان مشخص شد دیگه، ما برای اینکه به این نشانه ها دسترسی پیدا بکنیم قبلا اینو از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتیم که یا من هو منتها خوف العابدین در دعای 31 یادتونه؟ ای اون خدایی که نهایت خوف عبادت کنندگانی، معنیش اینه که زیر سایه عبادت چون خدا رو داره ترون تراز یاد میکنه، خدا هم از باب فزگرنی از گرکم رو یاد میکنه، یاد کرد خدا ما را تبلورش رشد ایمان ماست، معرفت رشد معرفت ماست. واضح چی دارم عرض میکنم؟ یا مثلا در دعای 54 فرمود اسألو که خوف العابدین لک، اتو خوف عبادت کنندگان تو رو تقاضا میکنم. نشون میده زیر سایه عبادت انسان یه خوفی پیدا میکنه. این خوف پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم، حالا شما نرید یه نماز بخونید بگید چرا خوف نیومد. ما در کنار یه نمازی که میخونیم 10 تا ضد نماز میزنیم تو سر اون نمازه، متاسفانه بعضی هم ماها یه واجبو انجام میدیم یه حرام هم تنگش میزنیم. فضامون اینه متاسفانه، لذا میبینیم که خیلی جیبمون پر نیست. اگر ما واقعا شیطون جیب ما رو نزنه، واجب خدا رو انجام میدیم، حرام خدا رو ترک میکنیم، گناه نکنیم بعدش که اثر اونو خونسا بکنه، واقعا این خوف حاصل میشه. وقتی بهش میگن آقا بیا فلان کار کن، میگه والله به خدا من از خدا میترسم. این همینه. ببینید من قبلا خدمت شریفتون عرض کردم، گفتم کلمه خشیت، کلمه خوف، کلمه رعب، همه شما میرید تو ترجمه ترس ترجمه میکنن ترس، اما استخدام این الفاظ در بستر جمله با توجه به قرائن متفاوته. اما این لزومنی نیست. مثلا خشیت رو شما تو لغت میرید مثلا بحث میکنید، تو لغت میگن آه خشیت اون زمانی که دل بترسه. مثلا تو بند 19 دعای 16 امام سجاد همین حرفو میزنه، میگه ما قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، ماده خوفو میاره، و وجیب قلبی من خشیتک، به قلب که میرسه ماده خشیت رو استخدام میکنه، به ظاهر که میرسه یعنی همین عشقی که تو داری میبینی، قد ترا یا الهی فیض دمعی سیلان عشقی من داری، این ظواهره دیگه از وجه اینو میگن که خوف. اما من مشخصا سوالم اینه از اون لغوی که میگه خوف به ظواهره، خشیت وقتی داخل به قلب برسه میشه خشیت، من از اون اینو سوال میکنم. ببخشید این عشقی که الان داره جاری میشه چی شده که داره جاری میشه؟ قبلا دل ترسیده که داره جاری میشه دیگه، پیاز که خورد نمیکنن داره عشق جاری میشه. امام سجاد میگه قد ترا یا الهی، تو داری میبینی من پیاز خورد میکنم، اینو داره میگه، تو داری سیلان عشق من رو می‌ریزی، قد می‌بینی قد ترا یا الهی فیض دمی من خیفتک، نه از پیاز خورد کردن، از خوف خودت. خب این خوف چجوری حاصل شده؟ از ظواهری دیده حاصل شده. این آثارش بالاخره چجوری شد این عشق جاری میشه؟ یه چیزی من دلم درک کرده دیگه. می‌بینید میخوام بگم استعمال ماده خشیت یا خوف همه جایگزین هم میتونه باشه. حالا ببینید، من نمیخوام از این حرف عرفان نظری بزنم. خب نه، ببینید اصلا تجلی یعنی بالاخره یه چیزی برای آدم جلوه میکنه که یک اثری رو در پیش میبینه دیگه. حالا اون چیزی که جلوه میکنه چیه؟ گاهی اوقات زیر سایه تفکر انسان فکر میکنه، فلان میکنه، به یاد قبر و قیامت و فلان و بهمان اشک جاری میشه مثلا، یا بدنش لحظه میلرزه سمت فلان گناه مثلا نمیره که آی من خدا رو نافرمانی کنم فلان، ولی بالاخره یه اثری که انسان میپذیره. من میخوام بگم بالاخره باز حس درونی و یه چیزی رو درک کرده دیگه، و این صحبتم سر اینه. میدونید حالا توی اون فرمایش که الان شما کردید، اون دعایی که خوندید، بله اونجا ماده خشیت استخدام کردی که آقا این خشیت حائل بشه بین من و معصیت تو، که من اون معصیت رو مرتکب نشم. غرض یادشتم میگفتم اینم سه تا که اینم گفتیم که یکی دیگه چیزاییه که باعث میشه که بود دنیای انسان تقویت نشه بلکه آرام بگیره. بعد چی بود؟ یه دوتا دیگه مونده بود. نه حالا الان گفتیم که خوف، گفتیم خوفو چی لازم کنیم با عبادت، با هم توضیح دیم. عبادت هم به معنی عامش هم به معنی خاصش البته. یکی دیگهش قنوع بود، قناعت. یادتونه اینو از کجا آوردیم؟ از حدیث جنود عقل و جهل آوردیم که امام صادق علیه السلام هر یک جندی که از جنود عقل میشماره یکی از جنود جهل نقطه مقابلش میشماره، درسته؟ اونجا فهمود والحرص و ضده القنوع، حرص به دنیا و ضدش قناعت. یعنی شما هر چی بعد قناعت رو تقویت کنی، بعد حرص به دنیا خود به خود تضعیف میشه. و دیگه اینجا ما توصیه کردیم دوستان برن این باب القناعت کتاب اصول کافی رو ببینن، بسیار روایت مهمی داره. او ایاک ان تطمح بصرک الی من هو فوقک، بر حذر باش از اینکه در مسائل دنیایی بالا دستی تو نگاه کنی. هیچ تطمح ت دو نقطه و ت بعدی ت دستدار، هی آخرش هم هی جیمی. تطمح، بر حذر باش تو مسائل دنیایی بالا دست تو نگاه کنی، من هو فوقک. بعد همون فان دخلک من ذلک شیئون، اگر کوچکترین چیزی از این دنیا تو دلت خطور کرد، تو فذکر عیشه رسول الله، زندگانی پیغمبر اکرم رو به یار بیار. فانما کان قوته الشعیر، غذاش نون جو بود. و حلواه التمر، خورشت این نونی که حالا چی بذاریم لای این نون بخوریم، کله پاچه بذاریم، چی بذاریم، خورما بود، نون خورما میخورد. زه عیونی میخورد نون خورما، گاهی قد میخورد ازت. و وقوده او از سعف، اون چی که میخواست بالاخره نونی درست کنه یا چیزی داغ بکنه، نونی به چسبون و اینا، شاخه خشکیده درخت خورما بود. بعد تازه فهمود ازا وجده، اگه پیدا میکرد اونم همیشه نبود. فهمود آرام باش، این دنیا رو اگه قرار بود خدا به کسی بده، هیچ کسو بنزه پیغمبرش دوست نداره، سید ما خلق اللهه. او دنیاش این بود، چته اینو داره میگه. بعد یادتونه یه وقتی یه چیزی هم از سلمان فارسی نقل کردم تو این بحث قناعت، یادتونه؟ ببین من گاهی قد به چی دارم فکر میکنم الان؟ نمیدونی الان من به چی دارم فکر میکنم؟ ذهن منو نمیخونی؟ من به شما میگم من به چی دارم فکر میکنم. دارم به این فکر میکنم که من معمولا تو این جلسه ثابتم، ولی نفرات این جلسه ثابت نیستن. مثل یه دانشگاهی که، مثل یک مدرسه‌ای که دانش آموزاش میاد میرن، مثلا معلم اون مدرسه همچنان ثابته. 30 سال میشه مثلا بازنشسته میشه، مثلا اونا مثلا بچه همه رفتن مهندس، یکی مهندس شده، یکی فلان، یکی شده. بعد من هر سری دانش آموز جدید و جدید صحبت بکنم. الان یه دونه آقای اسلامی فقط قدیمیه، خدا رحمت کنه آقای ظهیریانو. کجاست آقای ظهیریان؟ آقا بگو مشغولی که باش، همه مشغولیت دارن. این جلسه ما یه چهارشنبه شما رو میدید. اینش هم میگفت خدا رحمت کنه آقای کیوانی رو، که ایشون هم خیلی علاقه من بوده. حالا آقای صلوات برای شادی رو آقای کیوانی بفرستید. اللهم صل علی محمد. آقا من نمیخوام حرف علکی بزنم، آقای کیوانی آدم برجسته‌ای بود، ممتاز بود، خدا شاهده، خدا غریق رحمتش کنه. اینا داشتم گفتم اون ما تو اون جلسه در همون ضمن دعای 8 دیگه، علیکم به دعای 8 دیگه، حالا صوتش اینا موجوده دیگه، برید اینا رو گوش کنید. اونجا اگه تو باشه گفتم یه بار ابو وائل میگه من و ابو ذر مهمان سلمان فارسی شدیم. اینو مرحوم علامه در بهار نقل میکنه. من ابو ذر دیدم. آره حالا من اینجوری تو ذهنمه، حالا یکی از اصحاب، ولی من ابو ذر تو ذهنمه، چون ابو ذر از این جهت برجستگی داره تو اون قصه آخرش که خب ابو ذر خب معروف به زهد بود. اینکه یه همچین کسی بشی، همچین تیکه‌ای بندازه سلمان فارسی، خب رنگش فرق میکنه با اینکه یکی از اصحاب. این از این جهت برجسته است. حالا در صورت ابو وائل میگه من و ابو ذر مهمان سلمان فارسی شدیم. بعد سلمان فارسی گفتش که لولا نها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ان التکلف لتکلفت، اگه پیغمبر اکرم ما رو نهی نکرده بود که آقا مهمان میاد خیلی خودتون رو به تکلف نندازید، من خودم به تکلف مینداختم، یعنی شما برای من عزیزید. حالا خب پیغمبر اکرم نهی کرده و واقعا برای خدا خودشو به تکلف نمینداخت، نه مثل ما عد دنبال نیم که چیزی ندیم میگیم خب پیغمبر نهی کرده، نمیشه دیگه. آره ما جای دیگه پیغمبر اکرم نهی بکنه پای اون نیستیم، عد اینجا که میخوایم چیزی ندیم پاشو هیچ. بعد میگه ما غذا شد یه تیکه نون و یه تیکه نمک گذاشت سر سفره سلمان فارسی. ابوذر تا اینو دید، حالا به تعبیر ایشون یکی از اعصاب هر چی، تا اینو دید گفتش که لولا سعترون. سعتر گفتم یه گیاه خوشبو که حالا عربای آبادان الان بهش آبیشم میگن. حالا این کنار قضی سفره باشه با نون، خلاصه به نون یه طعمی میده دیگه. گفت یه تیکه سعترم بود همچین خیلی خوب بود. حالا ما بودیم مثلا میگفتیم مثلا کنار این نون یه کبابی هم بود، کنار این اینجوری چیز خاصی هم نخواسته، میخوام بگم چیز خاصی هم نخواسته بود، یه تیکه حالا شما بگید یه تیکه ریحون مثلا. ابو سلمان فارسی رفت بیرون اومد، یه تیکه سعتر گذاشت سر سفره، هیچ هم نگفت بنده خدا. بالاخره مهمان دیگه احترام داره، از باب اکرام ضیف رفت بیرون، خلاصه تایی که آب گذاشت. خب حالا غذا رو خورده، میخواد حمد خدا رو به جا بیاره، مستحب دیادم حمد خدا. چی جوری حمد کنه؟ اینجوری خدا رو حمد کرد. کی؟ ابوذر، به قول آقا اصحابون هکی. گفت الحمدلله الذی قنعنا بما رزقنا، حمد مخصوص اون خدایی که ما رو به اون چه که روزیش کرد قانع قرار داد. حالا مثلا خیلی به خودش مثلا بالید، ما یه تیکه نون و نمک خوردیم داریم خدا رو هم حمد می‌کنیم واسه‌تن. تا اینو گفت سلمان فارسی تیکر اومد، گفت لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتی مرهونه. اگر تو واقعا قانع بودی به اون چیزی که خدا روزیت کرده بود که همون نون و نمکی من گوشتم ده، الان آفتابه من گرو نبود. مطهره عرض میکنم یه آفتابه میذاشتن شبا کنارشون، شب پر میکردن از آب، نیم شب وضوئی میخواستن بگیرن سرونو کج میکردن، نمیدونم سرویسی میخواستن به سرونو، لوله کشی که نبود. نداشت بنده خدا سلمان فارسی، رفته بود اینو گرو گذاشته بود به احترام مهمان، یه دیگه سعتگوش درش رفته. یعنی سلمانی که من اهل البیته، سلمانی که تربیت شده رسول اکرم و آقا امیرالمومنین علیه السلام، این رو خلاف قناعت میبینه. حالا شما بخوانید از این مجمل زندگیانیه ما رو، یه همچین کسی والحرس و ضده القنوع، این حرس نداره به دنیا، میگم بیا برو میره. ما اینجوری نیستیم، ما یه نون سفره پنج شده، نون سر سفره است، همینجوری نشستیم بر رو بر نگاه میکنیم، منتظر چی هستید؟ میگه هنوز پلو نیومده، خدا شاهده پلو هم میذارن سر سفره، باز همینجوری نام میکنیم. میگه دیگه منتظر چی هستی؟ میگه خورشش نیومده. خورش تو گذاشتن همچنان که کفکی رو گذاشته زیر دیگ، هی این ورمر نگاهی به آشپزخونه نگاه میکنه، ها میگه یه تیکه پیه پیاز نداری بهش کنی؟ این آدم با این تراز کراهت داره نون سر سفره، شما منتظر چیز دیگه باشی؟ خدایش اینجوری هستید که مثلا سفره تا پهن میشه اون نونو نکنید، اشتباه نکنید، نه اینکه حالا آقای فلان گفت کراهت داره و فلان نو مو بذاری زره از حداقل اینجوری اسم اداشو در بیاریم. ما چیکار میکنیم؟ یه ناخونک به نون میدیدی کوچولو برمی‌داریم می‌ذاریم دهنمون تا پلو بره. این نه، نونو قلمبه برداری تو دهنت می‌ذاری اینو چلو کباب بخوری. این من دو نظره واقعا. یه بار عقیل مهمان امیرالمومنین شد از دمیر، یه تیکه نون گذاشت از عقیل، گفت همین. حضرت ناراحت شد، فهمون مگر نه اینکه این نعمت خداست ما باید شاکر او باشیم؟ نون خالی رو عین چلو کباب هر وقت سر صبح خوردی، اون موقع میتونی بگی الحمدلله الذی قنعنا بما رزقنا، و اینا تو هم داری بازی می‌کنی. و من یه نفر رو خدایش دیدم اینجوری بود، خدا رحمت کنه، منظور خودمون دیدیم، ولی اون هزارها که در اوج این قضیه هست، خدا رحمت مرما ایت الله خوشبخت اینجوری بود، این نونو چنان میخورد به حضرت عباس من اشتهام وا میشد. حالا همون پلو رو میذاشتن جلوش اونجوری میخورد. این حسابه، این قناعت. آخریش چی بود؟ حالا این در مورد قناعت صحبت زیاده دیگه، ما در مورد قناعت تو ظرف دعای 32 مفصل صحبت کردیم که اونجا حضرت میفرماد که خلاصه بنده 28 دیگه سر الله زمان و ان تو قنعنی به مدن مفصله بماند. حالا واقعا دارم اشاره میکنم، ششمیش چی بود؟ پنجمیش همین یاد بهشت بود که الان شما دیدید، برای اینکه دلاورانه بره یاد بهشت موضوعیت داره، یعنی آدم به بهتر از این دنیا واقعا فکر کنه. حالا اگه اهل لوه نیست که همین الان ببینه فکر که میتونه بکنه. ما چرا آیه قرآن میخونیم؟ هر بار که آیه قرآن میخونیم با تدبر قراره بخونیم، ما وقتی تدبر میکنیم در این آیه قرآن هی ما رو یاد بهش میندازن در کنار یاد جهنم، درسته؟ ششمیش توکل بود. در همون حدیث جنود عقل و جر فهمود و توکل و ضد و الحرص و ضد توکل. و توکل هم توضیح دادیم، یعنی العلم، که وقتی حضرت سوال کرد توکل یعنی چی، فهمود العلم
به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق، این که انسان علم داشته باشه مخلوق نمیتونه سود با آدم برسونه، نمیتونه ضرر با آدم برسونه، نمیتونه مانع بشه، نمیتونه عطا برسونه اگر کسی بخواد مثلا ما رو شاین حرفا، و اینکه کلن امیدش و استعمال روی از منان امیدش از خلق ناامید باشه. و متفر ازا کان العبد کذالک، بنده وقتی اینطوری شد لم یرجل احد سوالا، دیگه هیچ امیدی جز به خدا نداره، ولم یعمل لأحد سوالا، برای احدی جز خدا کار نمی فهازه هو توکل، ولم یخف، و از احدی جز خدا نمی ترس. این توکله. وقتی کسی توکل داره میگه امیدم به خداست، خدا گفته رزاق، روزی میرسونه میرسونه، حالا امروز رسونده تا فردا خدا بزرگه، ناکنید تا فردا خدا بزرگه. معلوم میشه فردا زنده باشم، الان الحمدلله زنده هم، دارم میخورم، فردا هم خدا بزرگه. واقعا توکل کنه، نه کیلوی لفظی و آج کام کنی توکل به خدا پاش بیفته از صد تا حریص بدتره. بله اینو زبون میگه که این گوش بشنوه، بعد این گوش وقتی شنید وارد دل بشه، آروم آروم اونچه که شعار میده برای شعور بشه تا درست بشه، اما اینو باید واقعا عملیتی به یاد خدا، که حالا دیگه ما اونجا مفصل در مورد توکل صحبت کردیم، حالا برای مقدار بسنده میکنیم. عرض کنم خدمت شریفتون، خب ما ماه محرم رو در پیش داریم، این ماه محرم جلسه بعد احتمالا من نیستم، محضر مبارکتون که عرض کنم، جلسه بعدش رو هم اطلاع رسانی میکنن به شما، خواهش میکنم حتما کانال رو ببینید که اگر که جلسه نبود شما بیایید بنده شرمنده نشم، و اگرم بود که خوب انشالله دعای 27 و بیاری خدای متعال ادامه میدیم. امیدواریم خدا به حق امیرالمومنین بهره ما رو از این ماه محرم قرب به معنای واقعی کلمه به خودش و به ولی بزرگوارش آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام قرار بده همه جوره انشالله، و انشالله اشک و سوز و آه و جلسات و روزخونی ها و اینها رو هم انشالله رزق ما رو کثیر زیر سایه اخلاص قرار بده انشالله. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه الصلاه و السلام، آقا من یه سلام به امام حسین بدم. السلام علیک یا ابا عبدالله، یه مقدار من دلم رفت سمت امام حسین، یه سلام به حضرت میدم، سلام هم میدم، علاقه مندم، چون مطمئنم یقین دارم اگر نظر امام سجاد صاحب این کتاب شریف رو بخوام به خودمون جلب بکنم، بهترین گزینش بعد از اطاعت فرمان خدا واقعا همینه که بگیم آقا ما خلاصه دوستدار پدر بزرگوار شمایی هستیم که شما 35 سال بعد عاشورا برای او گریه کردی، ما هم یه خودی نشون بدیم به خدای متعال و به ولی بزرگوار خدا. عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو، برخیز و باز بر سر نی آیه‌ای بخوان، ای من به فدای سر از تن جدای تو، رح
رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. اندر منا زبیح یکی بود و زنده رفت، ای صد زبیح کشته شدن در منای تو. در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب، آن دم که شنید ناله و غربتای تو. وقتی ابی عبدالله علیه السلام تنها شد، غریب شد، یه نگاه به میمنه میدان، یه نگاه به میسره میدان، دید تمام اصحابش، برادرانش، فرزندانش، برادرزادها شهید شدند. یک یک صدا کرد یا حبیب یا مسلم، جوابی نیومد. اومد دم خیام اهل حرم، فرمود ناولونی ولدی از صغیر حتی اوده، این فرزند صغیرم رو بدید میخوام باهاش خداحافظی کنم، این بچه رو به دست گرفت ابی عبدالله، دید داره تلزی میکنه، من این تلزی رو برای شما ترجمه کنم. وقتی ماهی از آب بیرون میپرسه حالت داره، در حالت اول ماهی بالا پایین میپره، اینجا اگر ماهی رو به آب برگردونن امید زنده بوندنش هست. یه مقدار دیگه که میگذره این ماهی از پرش باز میایسته، اما همچنان بدنش میلرزه، اینجا هم اگر به آب برگردونید امید هست. اما یه موقع از ماهی از این دو حال فارغ میشه، فقط دهانشو باز و بسته میکنه، اینجا اگر برگردونید دیگه این ماهی زنده نمیمونه عادتا. ابی عبدالله طفل رو رو دست گرفتید داره تلزی میکنه، معنیش اینه که اگر این قوم علی اصغر و سیراب میکردند یا نمیکردند، ای چه بزا از دنیا میرفت. بچه رو رو دست گرفت، فرمود لم ترحمونی فرحموها والرضیخ. یه عمری ابی عبدالله رو به کسی نزده بود، رو زد یه مقدار آب تقاضا کرد. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا ان یرحمونی ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلب. خدایا به حرمت امام حسین علیه السلام رزق ما رو در این ماه محرم پیش رو وافر وافر قرار بده. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور اون عزیز در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. مرگ ما رو شهادت در رکاب اون سعادتمند قرار بده. پدر و مادر ماها رو همین الان ببخش و بیامرز، به عمرشون با عزت و سلامتی بیفزا، و اونهایی که دنیا رفتن با امام حسین محشور و میهمان و دعاگوی ما قرار بده. فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین های آقا امیر المؤمنین علیه السلام زیر سایه طول عمر با عزت و عافیت قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد امام امت و شهدای عزیزمون غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر بزرگوارمون در پناه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. مشکلات جامعهمون ختم به خیر بفرما. برادران و خواهران مظلوم ما در یمن و در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. به ولی بزرگوار خدا امام حسین علیه السلام، خاندان شریفش، اهل بیت بزرگوارش و اصحاب کرامش یک صلوات با توجه هدیه میکنیم و این دعاها رو به اجابت میرسونیم.